أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث گذشتمون در مورد این نکته بود که با تلاش و مجاهدت و ریاضت و تحصیل انقطاع از دنیا، انسان میتونه در همین دنیا هم به مشاهده برزخ موفق بشه، که مطالبی رو به عنوان مقدمه خوندیم جلسه گذشته و الان ادامه بحث رو خدمتون میخونیم. صفحه 217 بعد از شعر هست. با سلوک عبادی و با تحصیل انقطاع که در حقیقت مسیر تکامل حیات است، انسان از مرتبه نازله حیات، حیات چی؟ الحیات الدنیا، نجات یافته و از حیات نازله دنیوی میمیرد. در پرانتز معروف فرمودند موت ارادی و اختیاری. یک نکته این که در تحصیل حیات بالاتر ما باید سلوک عبادی داشته باشیم. یک نکته سلوک عبادی و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی حیات بالاتر رو به وسیله عبادت باید تحصیل بکنیم. عبادت کردن یعنی بندگی کردن، بندگی کردن یعنی اون چه که خداوند امر کرده انجام بدید و از اون چه که نهی کرده بپرهیزید. این میشه سلوک عبادی، عبادت خدا. دومین چیزی که احتیاج هست همراه این سلوک عبادی باشه تحصیل انقطاع هست، یعنی انسان باید روز به روز ارتباطش و انقطاعش از نظر قلبش با مظاهر حیات نازل و پس کم بشه، با حیات طبیعت و با مظاهر طبیعت کم بشه تا قلبش چی باشه؟ متوجه عالم بالا بشه. خود عبادت ها، اگر شما در عبادت های اسلامی توجه فرموده باشید، خود عبادت ها وسیله‌ای هستند برای انقطاع. مثلا روزه وسیله‌اش برای چی؟ انقطاع. خود به خود در روزه شما قطع میکنید ارتباطتون با چی؟ با حلال ها و مظاهر مسائل طبیعی. چرا قطع میکنید؟ بلکه روح عادت بکنه که با طبیعت انس نگیره. در حج شما 24 چیز براتون حرام میشه. چرا؟ چون باز روح باید عادت بکنه که با طبیعت انس نگیره. سایر مسائل عبادی هم توش همین هستش، دائم میخوان شما رو چکار کنن؟ از طبیعت بکنن که چی بشه؟ که به حیات عالیه برسید، اون حیات بالا رو به دست بیارید. پس با این دوتا چیز، یعنی سلوک عبادی که درست انجام بشه انقطاع رو هم خواهد داشت و با تحصیل انقطاع انسان کنده میشه از حیات نازل دنیا و وارد چی میشه؟ وارد حیات عالی تری خواهد شد در همین دنیا. وقتی وارد این حیات شد موفق به مشاهده و ادراک برزخ میشه، میتونه برزخ رو چکار بکنه؟ ادراک بکنه. حالا از کمترین حدش چی هست؟ کمترین حدش اون خواب هست. خوابه های خیلی خوبی شخص میبینه، شخص خواب هایی که قبلا نمیدیده میبینه، چیزهایی که تو برزخ قبلا نمیدیده میبینه، ارتباطات خوبی برقرار کنه. یواش یواش نشونده این است که شخص داره موفقیت هایی رو در انقطاع حاصل میکنه، چه میتونه همچین خوابهایی رو ببینه. بعد یواش یواش در بیداری هم چی میشه؟ در بیداری هم ظهور پیدا میکنه و شخص وارد باطنش، وارد اون عالم برزخ خواهد شد. این میشه موت ارادی و اختیاری که بحث مفصلش رو در معرفت کرده. موت ارادی و اختیاری یعنی چی؟ یعنی شخص اختیاراً خودش رو میمیرونه. میمیرونه یعنی چی؟ یعنی انقطاع از طبیعت حاصل میکنه و بعد وارد چی میشه؟ وارد عالم برزخ میشه. خودش میتونه این کار کنه، اختیاراً خودش میتونه چیکار بکنه؟ این کار رو انجام بده، ارادی و اختیاری. وقتی این کار که تونست انقطاع حاصل بکنه، خب وارد عالم برزخ میشه و میتونه اونجا چیکار بکنه؟ سیر انجام بده و با حیات بالاتر حیات پیدا بکنه، آن هم در مراتب مختلفش. یعنی چی؟ یعنی بسته به سعی وجودی فرد و نوع انقطاع و میزان انقطاعی که داره، شخص وارد عالم چی میشه؟ برزخ میشه و در مراتب برزخ میتونه سیر بکنه. خب جنس به ظاهر این چنین تعبیر می آوریم که انسان در مرتبه حیات نازله به جهت ضعف ادراک و شعور از دریافت و شهود عوالم برزخی و اخروی عاجز است. معذرت بخوام بعد خوندم. گرچه به ظاهر این چنین تعبیر می آوریم که انسان در مرتبه حیات نازله به جهت ضعف ادراک و شعور، اینجا کاما میخواد، از دریافت و شهود عوالم برزخی و اخروی عاجز است و از آنها محجوب. ولی اگر بخواهیم تعبیر دقیق تری بیاوریم، باید بگوییم که حیات نازله دنیوی حجاب است بین انسان و آن عوالم. لا تغرنکم الحیات الدنیا، یعنی فریب نده، این حجاب هستش. خود حیات دنیا، حیات نازله دنیا مانع از چی هستش؟ مانع از ادراک برزخ است. به طور طبیعی برای کسی که حتی در دنیا این انقطاع حاصل نکرده، وقتی حیات دنیا رو از دست بده، خود به خود وارد برزخ میشه یا نمیشه؟ میشه. خود به خود ادراک میتونه بکنه یا نمیکنه؟ چرا وارد برزخ میشه و ادراک میکنه. اما بعضی هستن که تو همین جا این انقطاع حاصل میکنن. میگه درسته ما میگیم که شخص به خاطر ضعف حیات دنیا نمیتونه اون بالا رو ادراک بکنه، اما حقیقت این هستش که چیه؟ حقیقت هستش خود حیات دنیا حجاب هست، خودش چیه؟ خودش مانع هستش که به اصطلاح اون حیات ادراک بشه. لذا ما به وسیله اعمال عبودی و انقطاع حیات دنیا چیکارش میکنیم؟ تو خودمون ارتباطمون رو هی روز به روز ضعیف‌تر می‌کنیم باش، تا بتونیم اون چیه؟ اون ادراک بالاتر رو به دست بیاریم. یعنی سعی می‌کنیم که به یه جایی برسیم که از این حیات مادی و حیات نازله ببریم، دیگه این حیات رو نداشته باشیم تا به اون حیات برسیم. وقت میشه چی معناش؟ مرگ. میگن چی؟ مرگ. یعنی شما یک مرگی حاصل کردی، به وسیله این مرگ وارد چی شدی؟ وارد به اصطلاح عالم بالاتر شدید. لا تغرنکم، مثل چی؟ مثل حیات جنینی. حیات جنینی خودش حیات هست، ضعف هم داره، به خاطر ضعفش هم هستش که یه جنین رو اگر بی‌موقع خارجش بکنی میمیره، اصلا تحملی همچون چیز رو نداره. ولی خود به خود حیات جنینی یک حجاب هست برای حیات چی؟ حیات دنیا. تا انقطاع حاصل نشه بین حیات جنینی، حیات دنیا ادراک نمیشه. لذا جنین میاد بین او و اون اتاق ناف چیکار میکنن؟ ارتباطشو با جفت و با تغذیه کنندش قطع میکنن. تا جنین ارتباطشو با خون و عوالم رحم قطع نکنه، موفق به خوردن شیر و درک این طرف نمیشه. باید اون طرف قطع بکنی تا این طرف حیات پیدا بکنه. یعنی از اون حیات بمیری به این حیات چی بشی؟ زنده بشی.
درست چجوری شد؟
بله 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 بله. بعد فعلا ما بحث ارزشی نمی کنیم، توجه فرمایید. این انقطاع میتونه حاصل بشه، ولی یه مرتاض این کار بکنه، ولی یه کافر این کار بکنه. یه کافر هم که ریاضت مدتی بکشه میتونه چیکار کنه؟ انقطاع حاصل بکنه، ادراکات عالم بالاتر رو بگیره. این لزوما به معنای سلوک الالله نیست، توجه بفرمایید. ولی خب این همه کافر که الان چیز شدن، وارد برزخ هم شدن، وارد قیامت هم میشن بعدن، به طرف سمت خدا چه نمیدن که. انقطاع الله فرق داره با انقطاع دیگه. ممکن است ما از دنیا انقطاع رو بکنیم اما الله نباشه. ممکن ما سلوک بکنیم، از همین سلوکای خودمون هم استفاده بکنیم، یعنی از نماز استفاده کنیم، از روزه استفاده کنیم، از نماز شب استفاده کنیم، از اذکار و اوراد بسکار که درویش دراویش میکنن، اما اینا الله نیست. الله خیلی فرق، الله یعنی قصد خداست، مقصد خداست، اما اینا نه، اینا مقصدشون اینجوری هست که جدا میشن ولی مثلا توانایی میخوان پیدا بکنن که بتونن فکر دیگرانو بخونن، باطن دیگرانو ببینن، بتونن چیکار بکنن، بتونن یک قدرت‌های پیدا بکنن، یه قدرت‌های پیدا کنن، قدرت تصرف در دیگران پیدا بکنن و چیزهای از این قبیل. این برای خدا نیست، این شهوتی هستش که به وسیله اون انقطاع حاصل میشه. چون می‌خوایم به اون برسیم از این می‌گذریم. درست فرمودید؟ چون می‌خوایم به اون برسیم از این می‌گذریم. خب از این که می‌گذریم قطع ارتباط می‌کنیم، اون به دست میاد. کاری که مرتضی می‌کنه با کاری که یه عارف می‌کنه و یه سالک می‌کنه فرق داره. این فرق سالک و مرتضی همین هستش که سالک سیرش الی الله هستش و اصلا این کارا رو برای اینکه به برزخ برسه نمیکنه، بلکه برای خدا داره میکنه، خود به خود، چون خدا مد نظرش هست و داره میره توی مسیرش، این چیزها هم براش پیش میاد ولی هدفش اصلا اینها نیستش. برای همین هم بعضی از اولیاء الهی توی به اصطلاح ابتدای کارشون که موفق میشن وارد برزخ بشن، خود برزخ مزاحمشونه، خود برزخ مزاحمشون هستش و اذیتشون میکنه و خودشون میخوان که برزخ ارتباط باش نداشته باشن. مثلا وقتی هی دائم نگاه میکنن میبینن افراد و هیدن به صورت حیوانات مختلف میبینن، اشیاء رو مثلا یه غذا میخورن، غذا مثلا کسی که خمس نمیده، زکات نمیده، ما میخوریم راحت میخوریم، ولی وقتی نگاه میکنه همش چرک و خون و کثافت میبینه اون غذا رو، چه حلال نیست دیگه، یه سره به حالت برزخی و آتش میبینه اون غذا رو. بعد این چی میشه؟ این زندگیش مختل میشه دیگه، دائم همینجوری میشه، اذیت میشه، مجبور چیکار بکنه؟ مجبور از خدا بخواد که خداوند این حالت ازش بگیره و بس عادی باشه. برای همین هم خیلی وقتا خداوند تبارک و تعالی اولیای خودش رو تو دنیا چیکار میکنه؟ از این ادراکات اینجوری محروم میکنه، نه اینکه قدرتشو ندارن یا قابلیتش ندارن، خداوند اینو مزاحمش هستش، مزاحمش هست یا خودش اینو مزاحم است، از خداوند میخواد چیزی ازش برداره و برمی‌داره که راحت باشه و فقط خدا رو ببینه. اتفاقا یکی از دعاهایی که بعدها برای افرادی که میتونن پرده حجاب‌های ظلمانی رو ببرن و از دنیا بکنن وارد اونجا شد، خود یکی از موانع هم اونایی است بعدن ظهور میکنه، دقت میکنید، میشن حجاب های چی؟ نورانی، حجاب های نورانی که اینه درد سر داره، چی هستش؟ خیلی درد سر داره. آفرین استرهام حوری هایی که بعضی از بزرگان میدن، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان و بستان خداست. این آدم یه دفعه اصلا چشش باز شه اون طرف رو ببینه، یه طوری گیج و بیج میشه خلاصه که هدف رو گم میکنه، هدف گم میشه. راهی که قرآن در سلوک عبودی و تحصیل انقطاع برای انسان ارائه میدهد، راهیست که اگر درست فهمیده شود و درست عمل بشود، انسان را از مرتبه حیات نازله نجات داده و از حیات بالاتر بهره مند کند. قرآن اومده ما رو این کارو بکنه تو همین دنیا ها. و حجاب را از میان بر می‌دارد. البته اگر این راه را آنچنان که هست نفهمیم و برداشت نادرست و یا ناقص از آن داشته باشیم و یا در مقام عمل آنچنان که باید عمل نکنیم و ناقص عمل کنیم، مسلماً آن نتیجه را که باید داشته باشد نخواهد داشت و حیات بالاتر و حیات طیبه را در این دنیا و در ظاهر برای انسان نخواهد داد. و اما اینکه در صورت نادر، خب حالا بلی توضیح بدم، توضیح این یه بخش خیلی مفصل است، همینه که میخوام خدمت شما عرض کنم. این من خیلی به صورت کد رد میشم ازش، اگر بخوام رو همین استشار خط بمونیم اینجا یه ده 20 جلسه حداقل کار داریم رو این دو سه خط. یکی در مورد عدم فهم راه درست و عدم تشخیص راه، برداشت نادرست و ناقص از راه، این یه بحث بسیار مهمی هستش. یکی که ما باید درجه داشته باشیم که راهمون به سمت خداوند تبارک و تعالی است، این نکته خیلی اهمیت داره و ما این راه رو باید حرکت کنیم و طی کنیم بریم. و چون این راه هست کی به مقصود میرسیم؟ موقعی که طی بشه مقصود، موقعی که ما حرکت بکنیم دیگه. خب برای حرکت چی احتیاج داشتیم؟ ما من حرکت الا و انت محتاجون فیها الا معرفت، آگاهی و معرفت. یعنی چی؟ یعنی معرفتی که متناسب با این راه باشه. ممکن است ما معرفت داشته باشیم اما معرفت متناسب با این راه نباشه. مثل من فرض رو فرمایید که اطلاعاتم در مسیر تهران مشهد ناقصه، مثلا میافتم تو جاده میرم یهو میبینم که از شمال سر در بودم، به جای چی جاده‌اش من مشترک تا یه حدودی دیگه، یعنی من به جای برم مشهد کجا سر در بودم؟ از شمال از غرب کشور سر در میرم. اطلاعات ناقص انسان چیکار میکنه؟ نمیذاره مقصد برسه. و یا اینکه نه، موانع سر راه هست، خطرات سر راه هست، باید بلد باشیم کجاش مثلا پیچه خطرناک است، کجاش دره است، کجاش جاده لغزنده است، کجاش سربالاییه، کجاش سرپایینه، کجاش رهزن هست، کجاش مثلا ما باید شبو بخوابیم جلو نریم تو شب حرکت نکنیم، بچه 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 این عوامل تو راه ما یه دشمن قسم خورده به نام شیطان داریم که قسم خورده به عزت خدا و که ببین فرمود که قرآن میفرماید شیطان از لبان شیطان اینجوری نرم کنه لاغوینهم اجمعین ثم لاتینهم لاقعدن لهم صراطك المستقیم. دقت کنین نظرت میخوام لاقعدن لهم صراطك المستقیم، من سر راه مستقیم تو سر راه اینا میشینم، راه مستقیمی که تو داری به سمت خودت برای اینها قرار دید من سر راه مستقیم میشینم و سپس از جلو و عقب و راست و چپ چکار میکنم؟ حمله میکنم. یعنی دشمن داریم ما که اون مفاهیم جلو و عقب و راست و چپ همی توضیح در موردش دادیم. پس معلوم است ما آفت داریم، مشکلات داریم. این راه اگر قرار باشه طی بشه باید اطلاعاتش تکمیل باشه، ولی خیلی هستن قسمتی از مسیر بلدن میرن یه جا کوره، نقطه کور است، میرن همونجا نابود میشن، همونجا شیطان چکار میکنه؟ حمله میکنه دیگه، حمله میکنه. نمونه اخیرش الان داریم دیگه تو جامعه خودمون، یه فقیهی بعد از 60-70 سال اون راهی که امام گفت داره طی میکنه، راه کجا؟ به قعر جهنم، چه تعبیری که امام آورد قعر جهنمه، اون داره طی میکنه. یعنی راه رو رفته، مثلا فقاهت فقیه درجه یکه مثلا از نظر علمی خیلی بالاست، ولی خب مثلا ما میبینیم چیزی هستش باید دقت بکنیم و خیلی چیزایی دیگه. راه باید دقیق شناسایی بشه خوب که عوامل موانع بیماری هایی که سر راه هستش ممکن است آقا انسان بیاد و انسان رو بیمار کنه از مسیر بیاندازه، اینها شناسایی بشه. بعد هر بیماری و هر مانعی هم آگاهی مخصوصی میخواد. نرمی کنید یعنی شما وقتی مثلا توی جاده کفی را میفتی میری، نوع رانندگیت با وقتی که تو سرازیری هستی با موقعی که تو سربالایی میخوای بری، سربالایی که دو سه تا پیچ ناجور هم داشته باشه چه فرق میکنه اینجوری، برای هر کدومش اطلاعات و ترفند خاص و وسائل مختلف میخواد. یه موقع شما مثلا در غلبه بر مسائل مالی خیلی قدرتمند هستی اما در غلبه بر مسائل جنسی قدرتمند نیستی، تو مسائل جنسی آگاهی لازم رو ندارید، قدرت لازم رو تو همونجا شیطان چیکار میکنه؟ حمله میکنه. یه موقع اصلا تو اینا خیلی غلبه مند هستی، غلبه میکنی، قدرتمند هستی، ولی در مسائل مقام و ریاست چه؟ نمیتونی. 50 سالت هم میشه، 60 سالت هم میشه، باز این حب ریاست و مقام نمیذاره، آخر میزنه زمین انسان رو. پس هر مانع اطلاعات مخصوص میخواد، هر بیماری درمان مخصوص میخواد، اینا باید توجه بکنیم بهش. و میگم اینا من دارم کدی میگم که رد شیم، ولی بخوام روی قضیه وایسیم خیلی طول میکشه. بعد پس برای هر بیماری اطلاعات کافی، برای هر مانع اطلاعات کافی و قدرت کافی برای برداشتنش لازم داره، اینهاش اطلاعات میخواد. برای این ما به هیچ وجه نباید در تکمیل اطلاعاتمون کوتاهی بکنیم، اینو باید مطالعهمون خیلی زیاد باشه، رو بیماری ها خوب شناخت داشته باشیم، رو آفت ها خیلی خوب شناخت داشته باشیم. چون اینکه امام میفرماید سلام الله علیه خود را بسازید قبل از که جامعه به شما رو بیاره، یعنی چی؟ یعنی جامعه وقتی رو بیاره با هزار تا عامل رو میاره، با هزار تا فساد رو میاره، با هزار تا دلکشی دلبری رو میاره، اینجاست انسان خطرناش میشه دیگه، یعنی آماده نیست. یه دفعه جامعه هم بهش رو میاره، مثلا یه دفعه ثروت زیاد، یه مقام زیاد، یه موقعیت اجتماعی زیاد، محبوبیت که این ظرفیتشو نداره میاد سراغش، خلاصه از بین میبره طرف راست، از بین میبره. یه ده اصلا مخصوصا خودشون یه کاری میکنن در اجتماع که اقبال بهشون بشه، بعد از اینکه اقبال بهشون شد شروع میکنن به چی؟ به بهره برداری، به نفس چرونی. اصلا میخوان که بهشون اقبال بشه، میخوان بهشون اقبال بشه، میخوان بهشون مراجعه بشه، میخوان معروف بشن، میخوان مشهور بشن، میخوان جا بیفتن، میخوان طرفدار پیدا بکنن، میخوان تو دل قرار بگیرن، دلها رو به دست سمت خودشون جلب کنن. همین درخواست برای چی هستش؟ به این اساس تو اقبال ها هستش که نعمت ها هجوم میارن و بعد خوشون میشه استفاده های نامشروع. اینچه لذا اطلاعات اگر تکمیل نباشه هزار و یه جور آفت میاد سراغ انسان. توی سلوک خداوند تبارک و تعالی باید بفهم مفهوم راه و راه و موانع راه و دشمن راه، دشمنان راه، آفتهای راه باید خوب شناخته بشه. عواملی هم که میشه کمک گرفت علیه اون موانع چیه؟ باید شناخته بشه. شما یه موقع هستش که به میدومی میخورید تو جبهه، راهش این هستش که سیمچی میخوای سیمخاردار بشه، دو تا وسیله هستش، یا مین روب میخوای که مینو خونسا بکنه و از بین، یا مینیاب میخوای. اینو دیگه معنی این ما اسباب این است. همینجوری که نمیتونی تو میدونی، یا باید خودت وارد بشی مینو پیدا بکنید خونساش بکنی، یا باید مین کوب داشته باشی که مینو منفجر بکنه بعد تو بتونی بری، یا مینیاب میخوای که مینو پیدا کنه بتونشون بده که خونسا بکنه. ها سیم خاردار چی میخوای؟ که سیم خاردارای دور چیز رو به صلاح میدون رو باز بکنه. سیمچین میخوای که سیمتله ها رو بین بره. این فقط با همین نمیشه از بینش برد دیگه. همینجوری که نمیشه که رفت با مثلا شما بعد یه مسلسل برد برو تو میدون بین شلی کن اولین کسی از بین میره خودت، اولین کسی از بین میره. با مسلسل نمیشه رفت، با آرپیجی نمیشه رفت تو میدون بین. خب بعد یه جا میره که مانع تانکه. وقتی میدون تانک هست شما نمیتونید بدید مسلسل به کار بگیری. مینیوب و مینروب و مینیاب و سیمخاردار چین و سیمچین به دردت هم نمیخوره. اونجا فقط تو آرپیجی میخوای، آرپیجی میخوای که بزنید از بین بری تانکو بعد بری جاری روز شد چجوری شد. خب یه جا میره میبینی که مثلا برای تو چی قرار بدن؟ برای تو باطلاق مصنوعی درست کردن. این باطلاق مصنوعی با چی میخوای تایی کنی؟ با آرپیجی میخوای تایی کنی؟ با تانک میخوای تایی بکنی؟ نمیتون. با مسلسل میتونی؟ نه. برای همچین مانعی وسیله مخصوص خودشون میخواد که از این باطلاق مصنوعی چجوری بتونی نجات پیدا کنی. در مسیر به سمت خداوند تبارک و تعالی موانع هر کدوم اطلاعات کافی میخواد، هم اطلاعات میخواد هم باید مانع رو بشناسی. دقت کنید، آفت باید شناسایش که اصلا اصل این مشکل چی هست و بعد باید مسلح باشیم، آگاهی داشته باشیم که این مشکل رو چجوری میشه برطرفش کرد، چجوری میشه برطرفش کرد. لذا بزرگان ما دائم تذکر دادن که آقا اگر میخواید راه رو برید بدون اطلاعات کامل حرکت نکنید. این که بزرگان شرط کردن که حتما کسی که میخواد کار رو معرفت بکنه، رو عرفان بکنه، حداقل یک دور کتاب اخلاقی رو نگاه بکنه، یک دور اخلاق اسلامی رو مطالعه بکنه که مسلح باشه. ولی اون کس از خیلی از موانع رد شه و به خاطر جهالتش تو خیلی از موانع دیگه یا بعضی از موانع دیگه گرفتار بشه. ما با قرآن اسلامی فرماید الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، کمال و تمام کمال بیاستش که انسان تفقه در دین پیدا بکنه. یعنی بدون تفقه در دین، این که فروع دین خوب یاد بگیره، اصول دین رو خوب یاد بگیره، اخبار رو خوب یاد بگیره، مسائل اخلاقی رو خوب یاد بگیره، نمیتونه یه سلوک موفقی انجام بده. اونایی که در مباحث اعتقادی ضعیف هست سر همین است که مثلا یه چهار نفر آدم منحرف و مغلط کار که میان مثلا در مورد ولایت فقیه، در مورد امامت، در مورد اسلام و در مورد دین، الان دو سه تا بحث مهمی که تو جامعه ما مطرح هست چندین سال تو سلسله بحث‌های کلام جدید هم هست، یعنی خارج هم اینها خیلی هاش تدرک داده میشه و میاد اینجا. بحث یکیش دین هست، یعنی اصلا دین در اجتماع به درد میخوره یا نه، در مقابل چی آورده؟ سکولاریسم آورده، جدای دین از سیاست و جدای دین از تمام شونه اجتماعی و شونه انسانی انسان، یعنی شونه به صورت طبیعی جدا بشه. اصلا دین یه چیز دیگه است، اصلا نباید دخالت کنه. بحث دین، بحث نسبیت، بحث پلورالیسم، بحث کثرت گرایی که الان هستش، خب این برای این هستش که ما وقتی عقاید اسلامی رو اونجوری که باید یاد بگیریم یاد نگرفتیم، با کلام اسلامی آشنایی نداشته باشیم، چهار تا از این شبهات که مطرح بشه طرف میگه خب راست هست دیگه، میگه راست. الکمال کل الکمال از تفقه فت، تمام کمال توی نفس جسم دین خوب بفهم، تفقه پیدا بکنه در دین. تفقه ببینید فقط فهم معمولی نیست، تفقه یعنی چی؟ از چند فهم بسیار عمیق، فهمی که با رنج و کوشش به دست میاد، با تلاش عادی نیست، تلاش عادی نیست. فقه نیفت دینی که در روایت ما داریم خیلی مسئله، یعنی انسانی که میخواد سلوک بکنه زحمت این رو باید زیاد بکشه، باید تحمل داشته باشه تحصیل علم رو، باید تحمل داشته باشه این تحصیل رو تا بتونه به اون درجه از آشنایی برسه و تسلط برسه. و این شرط اول هستش، بدون تکمیل اطلاعات سلوک چی هست؟ خطا ارادی هستش. اطلاعات ناقص گاهی وقتا باعث میشه که عقاید باطل بیاد سراغ انسان، خیال و اوهامات باطل بیاد، تفکرات باطل بیاد. این همه انشعاباتی که از صراط مستقیم شده، الان ما 73 تا فقط فرقه مسلمان ها داریم، 72 جنگ 72 ملت همه را عضو بن. پیامبر فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشم، دو هم 72 فرقه شون به گمراهی هستن، به ضرارت هستن. اینا از چی ناشی شده؟ از یه اصل ناشی شده، از یه دین ناشی شده. فقط توسط کیا؟ توسط کسایی که یا اهل عمل نبودن، حالا برگه آفتا رو بعدا میخونیم، یا عمل ناقص داشتن، یا اهل عمل نبودن، یا اطلاعاتشون چی بوده؟ ناقص بوده. همه این راهی هم که الان ما داریم میبینیم، این همه جناهای مختلفی که داره میاد و راجع به مسئله ولایتی که نظر میده، راجع به مسئله دین نظر میده، راجع به مسئله تشیع نظر، این همه اینا نظر، اینا هیچ اطلاعات کاملی نداشتن. هر کس رو شهفتی که داشته، دانشجو رفته مثلا فرض بفرمایید یه دوره لیسانس یا فوق لیسانس دانشگاه دیده تو مسائل علوم سیاسی، یه دفعه شده مثلا برای خودش شروع شده نظریه پرداز شده، رفته کلاس الهیات خونده، اینا یا خوندی طلبه رفته مثلا توی حوزه 7 8 درسای درس حوزه خونده شده نظریه پرداز، دیگه نمیشه اینجوری که اطلاعات این همه مکاتب مختلفی که ما داریم، شما نگاه کنید فلسفه غرب رو نگاه کنید، فلسفه شرقی رو نگاه بکنید، این همه اطلاعات ناقص باعث شده که این همه مکاتب مختلف وجود بیاد. حتی خود شما زندگی فلسفه را که مطالعه بفرمایید، می‌بینید که این فلاسفه در طول زمان چندین نظریه دادن و خودشون گفتن اطلاعات ما کامل نبود، و مقابل این اطلاعات ما کامل‌تر است، یه نظریه جدید. دوباره چند وقتی اطلاعاتش کامل‌تر شده چی؟ یه نظریه جدیده. لذا وقتی شما زندگیشو نگاه میکنید، کتابایی که آخر اصلا مطرح است تو فلسفه قرن، میگن آخر نظری کتابای آخری است که نوشته طرف، کتابایی که مثلا دوران جوانی نوشته کافی نیست. چرا؟ چون زمانی بود که اطلاعاتش ناقص بوده دیگه. این مشکلی که الان هست همینه، این هم مکتب ها و راه های مختلف ما این هستش که یه نفری همت تحصیل علم رو نداره اونطوری که باید تحصیل بکنه، میبنده یه جای پیشی میکنه، شروع میکنه به بازی در آوردن و برای خودش راه درست کردن و مکتب درست کردن و نظریه پردازی. لذا اطلاعات ناقص ممکنه انسان رو به زلالت و گمراهی بیاندازه. امام سلام الله علیه فرمود چی؟ تاریخ اسلام پر است از خیانت علمای اسلام، علمای مختلف اسلام. زیاد داریم از این چیزایی که شما، امام فرمود هیچ کدوم از این مفاسدی که تو جامعه داره میشه از جهال نیست، تمامش مال چیه؟ مال علما است، تمامش مال علما است. خب العامل علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریق لا تزیده سرعت و سیر الا بعد. امام صادق علیه السلام فرمود عمل کننده بدون بصیرت مثل کسی است که در غیر مسیر اصلی داره طی میکنه، طی مسیر میکنه که هر چقدر سرعت بگیره از مسیر چی میشه؟ دورتر میشه. یعنی اگه کسی خیال سلوک داره و میخواد فکر میکنه که میخواد سلوک بکنه، واقعا میخواد سلوک بکنه، اطلاعاتش رو باید تشویق کنه، حتما اخلاقیات کاملی رو بخونه، عقاید رو مسلط بشه، احکام رو حتما مسلط بشه. این که مرحوم امام رضی الله عنه برای سلوک کمتر از مجتهد قبول نمی‌کرد برای چی بود؟ رو مجتهد بشید بیایید، غیر مجتهد نمی‌پذیرون. چرا؟ در چه خوب بعد اینو می‌خواست رو کمال رسیده باشه توی فاز اخلاقیات رو باید گذرونده باشه، مسلط بشه، بعد بیا توی مسیر وارد بشه که ما مشکل رو بده نشه. به حال خیلی خطرناک است و خیالاتی که میاد سر وقت انسان، اوهامی که میاد سر وقت انسان و انسان شروع میکنه بر خودش اجتهاد کردن و نظریه پردازی به خاطر همین اطلاعات ناقص فوق العاده خطرناک است. پس اینکه میفرماید که اگر راه را آنچنان که هست نفهمیم و برداشت نادرست و یا ناقص از آن داشته باشیم و یا در مقام عمل بس دیگه است و در مقام عمل آنچنان که باید عمل راه را آنچنان که هست نفهمیم و برداشت نادرست و یا ناقص از آن داشته باشیم و یا در مقام عمل بحث دیگری است و در مقام عمل آنچنان که باید عمل نکنیم، این هم ضعف در عمل هست، سستی در عمل، تنبلی، کسالت در عمل، الکسل و یفسد الاخره، آخرت رو فاسد میکنه. اینکه یاد بگیریم ما در مقام عمل عمل نکنیم، کوتاه بشیم بیایم، یا اینکه عمل بکنیم اما اعمالمون کامل نباشه و ناقص عمل کنیم، مسلماً آن نتیجه را که باید داشته باشد نخواهد داشت و حیات بالاتر و حیات طیبه را در این دنیا و در ظاهر برای انسان نخواهد داد. اما اینکه در صورت نادرست بودن برداشت و یا ناقص بودن آن و همچنین در صورت ناقص بودن عمل نتیجه باطنی و نتیجه بعد از دنیا چه خواهد شد، مطلب دیگری است. خب حالا ما ناقص عمل کردیم چی میشه؟ الان همین مؤمن هستیم ما، خودمون اطلاعاتمون کامله، معلوم نیست کامل باشه اطلاعاتمون، آن یعنی تمام اطلاعات رو به دست آوردیم، حالا که میخوام حرکت بکنیم نه. چی میشه در مورد مؤمنین؟ پاورقی بسیار زیبایی دارن، میفهمد به طوری که قبلا هم اشاره نمودیم با دقت در آیات قرآن کریم و نیز با تأمل در روایات و آثار وارده به این نتیجه میرسیم که مؤمنین به تناسب ایمان و عمل خیش از حیات بالاتر و حیات طیبه برخوردار میگردن. برای اکثر مؤمنین این حیات طیبه در باطن امر هست، یعنی این وجود داره اما ظهور نمیتونه بکنه تو دنیا، در حیات طیبه در باطن امر بوده و بعد از مرگ و در عوالم برزخ و فوق برزخ و به تعبیری در برزخ و در آخرت به ظهور خواهد رسید. اینجا نمیتونه به ظهور برسونه. بعضی از اکثر مؤمنین اینجوری هستن و برای بعضی ها که از کمال ایمان و عمل برخوردارن علاوه بر برزخ و آخرت این حیات طیبه در همین زندگی دنیوی و در ظاهر امر در درجات مختلف به ظهور میرسد، کمی که در زندگی اولیاء الهی ما میبینیم. اینها در عین اینکه در دنیا بوده و به ظاهر همانند دیگران هستند، از حیات برتر و کمالات بالاتر و ادراکات دیگری بهره مند و به تناسب منزلت خیش به عوالم پشت پرده اشراف داشته و در حقیقت در عوالم بالاتری هستند. منظور از ظهور حیات طیبه در زندگی دنیوی حالا چجور ظهور پیدا میکنه و در ظاهر امر ظهور آثار مخصوص این حیات از قبیل مشاهده عوالم غیبی و آثار دیگر است که برای آنان در همین دنیا حاصل می‌گردد، نه اینکه فقط در باطن امر از آن حیات بهره‌مند باشند و بعد از مرگ به ظهور برسد. خیر چی هستش؟ تو همین جا هم براشون ظاهر میشه و در ظاهر امر یعنی در دنیا هیچ گونه ظهوری نداشته باشد. اینجوری نیست واقعا. بعد از باز توصیه میکنم یکی از راههایی که میتونی شما میانبر بزنید و بسیاری از اطلاعات رو خیلی سریع به دست بیارید هستش که تفکر رو بحث نسبت بکنید. بحث نسبت فوق العاده میتونه چیکار بکنه؟ اطلاعات کلیدی و کدهای به درد بخور به شما بده که شما بتونید زمان رو کم بکنید روی این قضیه. همینقدر برخورداری از حیات طیبه و حیات بالاتر در زندگی دنیوی و در ظاهر در صورتی است که راه قرآن را درست بفهمیم و درست هم عمل بکنیم. اینجاست که حیات نازل کنار می رود و حیات واقعی انسانی به جای آن می آید و به عبارتی حیات کامل تر می گیرد. پس چی؟ فهم درست و عمل منطبق با اون فهم، اطلاعات کامل و عمل منطبق با اون اطلاعات. خب بمونه برای بعد انشاءالله بقیش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل علی محمد و آله.
چقدر شد؟